بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگر در باب بیع مرابحه. بیع مرابحه خوب این بود که بایع اخبار کنه به رأس المال، یعنی خبر بده به که این رو خودم چقدر خریدم و چقدرم سود میخوام. حالا اگر که چیزی رو که بایع خریده معیوب بوده و به خاطر عیبش خسارت گرفته، عرش گرفته، آیا اینجا وقتی میخواد خبر بدهد از رأس المال به چقدر باید خبر بدهد؟ فرض کنید یه چیزی رو خرید به 100 تومن، بعد که اینو خرید دید که معیوبه و رفت عرش گرفت، مثلا فرض کنید که 10 تومن عرش گرفت، الان این چقدر پای او در اومده؟ 90 تومن پاش در اومده، ولی به 100 خریده بود 90 تومن پاش در اومده. حالا که میخواد بیع مرابحه بکنه باید بگه اینو 100 تومن خریدم یا باید بگه 90 تومن خریدم؟ این محل بحث. فعلا فرمایش علامه حلی رو میخونم تا بعد. کتاب تذکره علامه حلی جلد 11 صفحه 228. لب تلع المشتری علا ایبن قدیم. اگر مشتری، این مشتری یعنی مشتری اول، نه یعنی مشتری دوم، مشتری اول مطلع شد بر عیب قدیم. عیب قدیم یعنی عیب قبل البیع. علت این که میگه عیب قدیم اینه که اگر بگه عیب جدید، عیب جدید دیگه خسارت نداره که، عرش نداره که. چیزی رو شما خریدید توی دست شما معیوب شد، این که خب عیبش خسارتش به خودتونه دیگه، ولی زمان میگه عیب قدیم یعنی الان متوجه شدید که قبل از این که بخرم معیوب بوده، معیوب بوده سو خریدم. لب تلع المشتری علا عیب قدیم فاسقط عرشه و رضی بهی. اگر مشتری اومد گفت که بابا اصلا من خسارت نخواستم، اسقط عرشه، عرش را مشتری ساقط کرد و رضی بهی، گفت به همون 100 تومانی که فروختی راضیم. لم یجب ذکره فی المرابحت، اینجا واجب نیست ذکر بکند عیب را یا عرش رو توی مرابحه ذکر بکنه، لازم نیست. یعنی میتونه بگه 100 تومن خریدم به شما به 110 تومن میفروشم. کم لو تسامح معه، اینه این که اگر که مسامحه میکرد، مسامحه میکرد یعنی این که با یکی گفت این 100 تومن میفروشم، منم میدونستم گرون داره میفروشه، در این حال خریدم، اینو میگن تسامح بهی، یعنی قیمتم اینقدر نبود و خرید. پس نکته اول تا اینجا این شد که علامه حلی فرمود که اگر مبیع معیوب بود و مشتری عیب را دید ولی خسارت نگرفت، به همون قیمتی که خریده میتونه بفروشه. این حالا تا اینجا که اینو جوابش، اینو یک کلمه عرض بکنم تا ادامه مسئله اصل کاری. ببینید یه وقت تو بحث بیع مرابحه بحث در اینه که بایع باید راست بگوید، دروغ گفتن حرامه، یه وقت بحث اینه، یه مرتبه بحث اینه که مشتری داره اعتماد به بایع میکنه. مشتری میگه که من چونه نمیزنم چون آقا چونه رو زده، و اینکه بر خودش خریده رعایت مصلحت خودشو کرده، حالا به منم داره میفروشه. علامه هلی اینجوری که فتوا داده ها، از این فتوا معلومه که تو ذهن علامه هلی این بوده که مسئله صدق و کذبه. اگر شما یه چیزی رو خریدید معیوب بود و فهمیدید معیوبه اما خسارت نگرفتید، اگه خسارت نگرفتید باید بگید که به همون 100 تومن خریدم، یا باید بگید 90 تومن. علامه هلی میگه باید به همون 100 تومن بگه. این معلومه علامه هلی تو ذهنش اینسان، یعنی صدق و کذب. راست داره میگه که میگه 100 تومن خریدم، یا دروغ میگه راست میگه دیگه. در حالی که ما مکرر گفته بودیم در باب مرابحه مسئله صدق و کذب نیست، مسئله چیه؟ اعتماده. اگر شما یه چیزی خریدید فهمیدید که معیوبه و خسارت نگرفتید، شما مشتری وقتی میخواد بعد بفروشید، اون مشتری میخواد به شما اعتماد بکنه که اینقدر میارزه، و لذا واجبه که بگویید، باید بگویید که این معیوب بود و میشد من خسارت بگیرم و نگرفتم. روشنه؟ چون مسئله اعتماده باید بگه. پس اینکه علامه هلی فرمود که لم یجب ذکره فی المرابحه، جوابش اینه که نه، اتفاقا یجب ذکره فی المرابحه. چپامون فرقی نمیکنه که خواهم دیگه باید بگه دیگه. تو خواه علامه هلی میگه لم یجب، باشه دخواه اینجا داره میگه لم یجب ذکره، اون میگیم یجب ذکره. بله هستی. بله این تا اینجا این که روشنه. و اما حالا مهم این بعدشه، میفرماید که ولو اخذ عرش العیب سابق، ولی اگر که مشتری اومد گفت نه من خسارتو میخوام، اینه که به من فروختی 100 تومن معیوبه، عرشم میخوام بگیرم که عرششم چقدره؟ 10 تومنه. اگر عرش عیب را گرفت اسقطه من رأس المال، وقتی هم میخواد به شما بفروشد باید بگه 90 تومن خریدم، نه این که بگه 100 تومن خریدم. فلوش تراهو به 100، اگر چیزی خرید به 100 تومن، فوجد بهی عیبن، بعد دید معیوبه، اخذ عرشهو عشره، بعدم 10 تومن خسارت گرفت. اینجا الان باید بگه که اینو 100 تومن خریدم، یا باید بگه 90 تومن خریدم؟ میگه اخبره به 90، باید بگه که 90 تومن خریدم. و بهی قال شافعی، شافعی هم همینو گفته. استدلال علامه هلی اینه که لأن ما رجع من عرش العیب نقصان من الثمن، دلیلش اینه که این 10 تومنی رو که مشتری پس میگیره این نقصان ثمنه، یعنی میگه اون قیمتی که گفتی بدی 100 تومن 10 تومنش کم شد، پس در واقع چند پای مشتری در اومده؟ 90. اون چه که برگشت که عرش عیب باشه این نقصان ثمنه، یعنی ثمن کم شد. لما عرفت ان العرش جزء من الثمن، به خاطر اینکه میگه عرش جزئی از ثمنه، اگر عرش جزئی از ثمنه پس شما باید بگویی که این 90 تومن خریدم، نه اینکه بگید 100 تومن خریدم. به خلاف ما لو حتی بعض الثمن او وهبه او ایاه، بله به خلاف اون مسئلهی که جلسه قبلی میگفتیم، جلسه قبلی این بود که اگر بایه اینو فروخ به 100 تومن بعد گفت 10 تومنشو نمیخواد بدی، ولی فروخ به 100 تومن گفت 10 تومن نمیخواد بدی، هبه کرده، چو هبه است دیگه اشکال نداره. لأن اخذ العرش قهریون و ذالک اختیاریون فافترقا، ببینید اونجایی که مسئله عرش میخواد بگیره، عرش یه چیز قهریه، یعنی تو عرش دیگه اختیار نیم، میگه باید بده، اونم باید بدهد. اما اونجایی که هبه است میگه اینو فروختم به شما به 100 تومن ولی 10 تومن شو نمیخواد بدی، میگه اختیاریه دیگه که بگیره 10 تومن شو یا نگیره. اونجایی که قیمت رو پایین میاره اختیاریست، اما در باب عرش و در باب خیار عیب اجباریه، بلذا این دوتا مثل هم نیستند. ففترقا، این دوتا مثل هم نیستند. ازا عرفت هازا فانهو یخبرو به صیغت رأس مالی او تقوم علیه او هو علیه به 90 ولا یقول اشتریتو لان الشراء کان بما سما فی العقد. اونجایی که شما 10 تومن خسارت میگیرید به 100 خریدید، اما 100 که پول ندادید، بلذا وقتی هم میخواید بفروشید نباید بگید به چند خریدم، باید بگویید که چقدر پای من در آمده. روشنه دیگه، اینه که 100 تومن بوده 10 تومن خسارت گرفت، اگه مسئله خریدنه باید بگه به 100 خریدم چون قیمت معامله چقدر بود؟ 100 بود. اما چقدر پول داده؟ 90 تومن پول داده. باید بگوید پای من 90 تومن در آمد، نه اینکه بگوید چقدر خریدم. چرا نمیشه؟ نخیر، مرابه این بود که اخبار به رأس المال، نه اینکه مرابه اخبار به سمن. مرابه یعنی چی؟ اخبار به رأس المال. رأس المال یعنی چی؟ یعنی چقدر پول از جیب شما رفت، 90 تومن رفته نه 100 تومن. میگه که بینید لا یقول اشتریته، نباید بگه اشتریتو، چون اشتریتو به 100، لأن شراء کان بما سما فی العقد. اگه شراء میخواد بگه، شراء به اون 100، درست؟ ولو قال به صیغه اشتریتو، اگه خواست بگه اشتریتو، اگه خواست بگه اشتریتو، با اینجوری بگه دا، بگه اشتریتو به 100 ولی 10 تومنشو پس گرفتم. ولو قال بصيغه اشتريته وجب ان يخبر بالمئه ويذكر العيب واسترجاع قدر عرشه. باید بگه 10 تومنشم پس گرفتم. این فرمایش علامه حلی. پس بین خلاصه فرمایش علامه حلی این شد که اگر یه چیزی رو خریدید معیوب بود و بعد از عقد فهمیدید که خیار عیب دارید، میتونید برید عرش بگیرید، و اگر عرش گرفتید عرش جزئی از سمن است، جزء سمن، نتیجهش این میشه. پس این مال به 100 تومن خریده نشده، درسته صیغه عقد رو 100 بوده ولی 10 تومنشو که پس گرفتید. شما وقتی میخواید بفروشید باید اینجوری بگید، باید بگوید که این پای من 90 تومن در اومده، به چقدر میفروشم، نه اینکه بگوید چقدر به 100 تومن خریدم. این تا اینجا فرمایش علامه حلی روشنه دیگه. بله، فرمایش ایشون اینه. ببینید همینجور که ایشون فرمودن، کل لب حرف علامه حلی اینه که عرش جزئی از سمن است، و اگر یه مقدار عرش رو پس گرفت، یه مقدار سمن چی شده؟ کم شده. جواب فرمایش علامه حلی اینه که ببینید در باب عرش وقتی یه چیز رو میخرید معیوبه و بعد میرید خسارت میگیرید، دو قول هست. یه قول اینه که بگویید که عرش جزئی از سمن است و من مقدار سمن را برگردوندم، یعنی این که گفته بود 100 تومن و من 100 دادم بعد 10 تومنشو پس گرفتم، پس سمن شد چقدر؟ 90 تومن. به عبارت دیگه این یه قولیه که میگوید عرش جزء سمنه، که حالا جزء سمنه بعد توضیح میدم که برای چی این کارو میکنه، ولی نظر بسیاری از فقها اینه که عرش قرامته، عرش خسارته، نه جزء سمنه. این آقا که این مال معیوب رو به من فروخت یه کلای سر من گذاشته، خسارت این کلک زدن تو معامله رو باید بدهد. اگر کسی اینجوری گفت که عرش غرامت و خسارته، در این صورت که عرش جزء ثمن نیست. با اینجوری بگیم این را به چقدر خریده؟ به 100 تومن. اون 10 تومن چی بود؟ اون 10 تومن خسارت کلکی بود که این زده بود. خب حالا اون چیز دیگر رو بذاریم اینجاش درست شد تا بعد بینیم اونجاش چی میشه. پس نتیجه این میشه دا که اگر گفتیم که عرش غرامت و خسارت است، پس عرش جزئی از ثمن نیست. وقتی که عرش جزء ثمن نبود، ثمن معامله چقدره؟ 100 تومن. هیچی هم کم نشده. اون که گفتم که حالا بعد توضیح میدم اینه که حالا میخوام بگم، اون که گفتم اگر کسی بگوید عرش جزء ثمنه چه میشه دا؟ اون اینه که حالا عرض میکنم. بله اتوان علامه مبنای خودش این نیست، این چه خلاف مبناش داره میگه. ببینید اگر کسی بگوید عرش جزئی از ثمنه، این چی میخواد بگه با این حرف؟ یکی از این دوتا را میخواد بگه دا. حالا ببینید یه مثالی اینجوری مرز کنم. فرض کنید که کسی رفت 1 کیلو تخم مرغ خرید، 1 کیلو تخم مرغ هم 10 تا تخم مرغ باید باشه، اگر که بعد آوردید که دوتاش خرابه، معیوبه، خب این 100 تومن پولی که داده در برابر 10 تا تخم مرغ و دوتاش خرابه، حالی که 10 تومن پس میگیریم، یعنی میخوایم این 8 تخم مرغ سالمو ببریم بالا، مبیع بره بالا که با اون 100 مساوی بشه. هدف اینه یا اینکه نه هدف برعکسه؟ هدف این بود که 10 تخم مرغ در برابر 100 تومن، حالا که دوتاش خرابه، سمنو میاریمش پایین که با این مساوی بشه. سمن اینجوری بود که هر یه تخم مرغی 10 تومن، 10 تاشم 100 تومن. اگر دو تا خرابه پولو میاریم پایین که پول بشه 80، تخم مرغم 80، سمنو داریم میاریم پایین که مساوی بشند. یا اینکه نه، این 20 تومنه میره رو تخم مرغ، تخم مرغا میره بالا که با اون 100 مساوی بشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ آیا عرش وقتی جزء ثمن است، عرش معنیش اینه که مبیع بره بالا و مساوی با ثمن بشه، یا معنیش اینه که ثمن بیاد پایین و مساوی با مبیع بشه؟ روشنه دو قول شد؟ حالا درستش کدامه؟ پس ببینید چند تو احتمال عرض کردم. یه احتمالی که بگویید که عرش غرامته، یک احتمال اینه که بگویید عرش جزء ثمنه. اونجایی هم که جزء ثمنه، برای اینکه مبیع را ببریم بالا یا برای اینکه ثمن را بیاوریم پایین، کدامش درسته؟ نتیجش هم و حالا بعد میگیم تو مسئله ما چی خواهد شد. درستش اینه که تو بعضی از روایات اینطوری اومده، تو روایات ها میفرماید وقتی چیزی رو میخرید و معیوبه، شمای مشتری میتوانید قیمت العیب را پس بگیرید. یعنی تو روایت هم به جای کلمه عرش مبیع به جای عرش گفته قیمت. حالا قیمت العیب تو بعضی نسخه های روایت قیمت المعیب، حالا هر دو جورش. یعنی توی روایت فرموده قیمت العیب اینو پس بگیره، نگفته عرش رو بگیره. اگر روایت می‌فرماید قیمت عیب، قیمت عیب جز سمن نیست، چون آدم که در برابر عیب که پول نداده که. قیمت العیب یعنی چیه؟ یعنی اینقدر کلایی که سر من گذاشته پولشو باید بدهت. معنیش اینه که یعنی عرش میشه خسارت، عرش میشه غرامت، نه اینکه عرش میشود جز و سمن. روشنه؟ یعنی از این حدیثو استفاده میکنیم که حدیث که فرمود قیمت العیب، قیمت العیب جز و سمن نیست. قیمت العیب یعنی خسارت، یعنی غرامت. اگر اینطوری شد وقت نتیجه حالا تو بحث خودمون این میشه دا. عرش جزء سمن نیست، هر کس که چیزی را میخرد و بعد میبینه معیوبه و بعد میره غرامت میگیره، در واقع قیمت معامله چقدر بوده؟ همون 100 تومن اول، قیمت همونه. حال بعدم درسته یه خسارتی هم گرفته، 10 تومن 20 تومن خسارت گرفته. وقتی که میخواد بعدن بره بفروشه، چون بس فقط این نبود که راست بگوید دروغ نگوید، فقط این نیست، بس این بود که اعتماد، بس این بود که کلا سر مشتری نرود، این بس بود. این حدیثو میخوندیم که قبل المسترسل سقطون، آدم کلا بگذاره سر کسی که بهشون ما اعتماد کرده حرامه. حالا سب کنیم عرض من تمام بشه بعد شما اشکال داری بفرم. چون ملاک در باب مرابه مسئله اعتماده، یعنی غیر از مسئله راست، اینجا اگر راستم بگویید با سر مشتری کلا رفته دیگه. راست بگویید و بگید اینو 100 تومن خریدم، راست دارید میگید 100 تومن خریدید، ولی به مشتری کلک زدید چون یه چیز معیوب خریدید، بعدم خسارت گرفتید. شما اینجا باید بر این که اعتماد مشتری جلب بشود اینجوری باید بگید، تو باب مرابحه باید بگوید این را به 100 تومن خریدم و بعدم دیدم معیوب بود و بعدم اینقدر خسارت گرفتم و حالا چقدر میفروشن. این طوری باید معامله انجام بشه.
ملاک اعتماد باشه یه فرقی نداره که اون ارج بخشی از سمن باشه یا نباشه.
چرا؟ چرا تفاوت داره؟ چون اگر که ملاک اعتماده و شما گفتید که ارج جز و سمنه، اگر جز و سمنه پس سمن اومد پایین، صد نبوده. شما حالا چی فرمید؟ خواهش تطبیق میکنه با چی؟ خب برای غرامت عیب دیگه، اون مقداری که کلا گذاشته سر من باید خسارت شده، اون مقداری که کلا نگذاشته که نباید بده. خب اون معیارش که اون بسه تقویم عیب بود تو مکاسب، نمیدونم میره تو بازار و صحیح و قیمت میکنید و معیب و قیمت میکنید و نسبتشون رو میسنجید و اون حرفا، اونش که حالا کار نداریم. پس تا اینجا نتیجه این شده که اونجایی که ما عرش را غرامت میدانیم، اونجور که گفتم فتوای اکثر فقها هم اینه که عرش غرامت، دلیلش هم روایتی که عرض کردم. بنابراین ثمن معامله همون 100 تومانیه که عقد برش انجام شده، خسارتی هم که گرفته ثمن را کم و زیاد نکرده، اما بر این که مشتری بعدی ضرر نکند باید اینجوری بگه این را به چقدر خریدم و بعدم دیدم معیوب بود و اینقدر خسارت گرفتم و حالا به شما به چقدر میفروشم. این تا اینجا راجع به این مسئله. حالا مسئله بعدیش رو بخوایم شروع بکنیم دیگه طول میکشه، همین مقدار کافیه. و صلی الله علی محمد و علی آله.